کیلوی 2 میلیون تومان است؟
2 میلیون تومانه بله.
باز فروش دارین شما؟
دیگه بعضی ها دیگه وقتی رو میبینه چون ازش خاطره دارم میخرن دیگه، حالا کم و زیاد میخرن.
درست است. خب اینجا انواع و اقسام شیرنیگک ها و اینا هم هست که و فکر میکنم این شیرنیگک ها کلش در امی مشهد تولید میشه.
آره ولی بیشترشون مثلا شکلات اینا که هستم احتمالا مال تبریزه. آه. چون مثلا شکلات های مال تبریز خیلی معروف تر از شهرهای دیگه هست.
و به ذائقه افغانستانی هم فکر میکنم نزدیک باشه.
آره مثلا همین شکلاتی که مثل مینو در افغانستان هم هست دیگه، از همینجا میره. بعد همین همشهری ها بیشتری هاش حتی فکر میکنه که مال افغانستانه. آه. چون در اونجا که دیده فکر کرده که این مال تولید خود افغانستانه.
درست است. شما چقدر مشتری های ایرانی برای محصولاتی که خب مثل گور، شیرپیره، حلوای کنجد، جلغوزه و تو چیزا دارین؟
اتفاقا می مشتری های ایرانی که میاد اینجا بعد بیشتر محصولات افغانستان اونه، اول خیلی ذوق زده میشه، اصلا براش جالبه. بعد برای همون حالا زیاد نمیخرن، کم میخرن که به حساب فقط امتحان کنه.
دوستان عزیز، آمدیم در یک فروشگاهی که اینجا میبینم دیگای بخار و دیگ منتو و محصولات افغانستان هست.
سلام و عرض احترام خدمت رادیوی دری. این محصولات ما را از افغانستان میه، همینجا هم ساخته میشه. بعضی جنسایش تازه راه اندازی شده، بعض قابلمای چودن و رندا برای خلال هویج و بعض چیزای دیگه. 150
به شما با مشتریتان برسین ببینیم که چی میخواین. آه شما ایرانی هستین؟
بله.
شما در گلشهر زندگی میکنین؟
نه بابا گلشهر من بزدیم این حویج رو قبلیدیم.
آه در رستوران کار میکنین؟
نه.
پس چی؟ خودتان درست میکنین؟
ما یک دور همین داریم.
یاد دارین قابلی را؟
یاد گرفتیم دیگه.
آفرین بر شما، آمدین رنده ها رو بخرین.
رنده هاش هم بخریم که انشالله خودمان درست کنیم دیگه.
چطور شده که اینقدر علاقمند هستین به غذاهای افغانستانی مثل قابلی؟
دیگه خوشمزه بود، ما پسند کردیم.
از کجا یاد گرفتین؟
ما از همینجا که آمدم خوردم یاد گرفتم.
آفرین بر شما. میبینم که یک عالم هم زردک رنده شده خریدین. انشالله که نوش جانتان باشه در کنار عزیزانتان.
مرسی، ممنون،
سلامت باشی. سلام خواهر عزیز.
سلام.
روزتان بخیر باشه. در شلوغ بازار آمدین چی بخرین؟
هم دو مال پسر خمده بودم. خمده بودم اونجا برم به مغازه برنج بگیرم.
برنج چی میگیرین؟
برنج پاکستانی، هندی عشق شد میده.
برنج های افغانستان هم خیلی میگن که خوشمزه و خوشتم هست.
اصلا معرفی نمونه اینجا دزم و نمگه. اگر بگم از خدای من میگیرم.
نه متاسفانه وارد نمیشه چون مقدار کشتش کم هست. شما چند سال میشه که آمدین به ایران؟
ما که خود الان تقریبا 10 سالی موشم.
از محصولات افغانستانی که در اینجا هست چی چیزایی را شما میخرید؟
ما چای سبز گرفتم، بعد چای سیاه گرفتم، بعد داروهای افغانستان که اینجا میاره گرفتم. خیلی خوب بود، واقعا راضی بودم. آره.
داروهای افغانستانی مثلا چی چیزایی؟
دارو یک نوع چی گرفتم؟ زیر سیاه گرفتم، یک نوع مثلا برای نوع یک چیزی بود اسمش یاد رفته، از او بود گرفتم.
اون از افغانستان می؟
آره واقعا راضی بودم. آره.
چیزای عطاری و سنتی را منظورتان؟
آره.
زیره هست، ارزم حتی خیلی چیزا میگم مثلا افغانی و مثلا که هل افغانی و هل مال افغانستان است، مال هنده. بعد خیلی چیز دیگه هست، کوزتنی اینجا هست.
کوزتنی
چی هست؟ کوزتنی دیگه مال افغانستان اسمش هم کوزتنی. بعد دنبه گاو بهش میگن.
بچه درد میخورن.
برای اینجا مهاجرا استفاده میکنن، ما داروی استفاده نمیکنیم. ولی برای همه چی میگن؟ دنبه گاو بهش میگن، خرقل میگن، یک گیاه دیگه اسم میبرن. بعد چیزی که اینجا مهاجرا خیلی مصرف میکنن، بزباش بشی. ما میگیم بادرنج بویه. اونا میگن بزباش. بعد نرکوچول اینجا خیلی مصرف داره. نشادار اینجا چیزه که مهاجرا مصرف میکنن. ما 30 ساله که اینجا کار میکنم، شما همسایه صاحبه دیگه ما معروفه میگه کلا دیگه ما 30 سال از خود مهاجرا بهتر زبان شناختم.
در این منطقه است که ایرانی و افغانستانی در کنار هم کار و زندگی میکنن و از زندگی لذت میبرن و به خوبی با هم مراودات مالی و کسب و کار دارن، تا جایی که یک شعار هم دارن: دو سرزمین یک محله. این شعار در یک بیلبورد در فلکه اول گلشهر نوشته شده.
سلام آقا، خوب هستی؟ چه محصولات افغانستانی شما در مغازتون موجود دارین؟
مغازه ما سیمیان داره، شیرپره داره، بعد حلوای کنجد داره، بعد دیگه توت افغانستان است، کشته افغانستان است، بعد انگار مویز از افغانستان است، این از افغانستان.
بله. بعد مشتری های ایرانی هم دارید که مثلا چیزایی مثل گور و شیرپره اونا بخرن؟
محصولات افغانستان مخصوصا شیرپره میخرن، بعد مویز افغانستان میخرن، توت افغانستان میخرن، نه چیزا که از افغانستان میگیرن.
بله. بعد مثلا ممکن است که مثلا گور یا سیمیان که نشناسن بیاین از شما سوال بپرسن در موردش، باز استقبال کنن و بخرن.
مثلا میگم از این درست شده، از این درست شده، بعد اونایی که یک دونه رو باز میکنن امتحان میکنن، حساب اگر خوشون بیاد حتما دوست تو واسه میخرن.
ما اومدم دیگه مشتری شدم، عوض کردم. آ دیگه به نام از گور افغانستان، خصوصا جلال آباد.
گور اصلی جلال آباد
از جایتون خالی دیگه دوستان. اونایی که در افغانستان هستن خب قطعا میگیرن، اینایی که در ایران شنونده هستن حتما بیان بخرن از مغازه‌ای که در اینجا هست در شلوغ بازار مشهد. اینا ما هم خرید کردیم.
در شلوغ بازار مشهد جایی به نام پیتاو هست، جایی برای دیدار و آفتاب گرفتن در گوشه ای از شلوغ بازار که تعدادی از افراد سالمند اونجا جمع میشن و از زندگی و خاطرات خود میگن.
اینجا پیتاو بهش میگن، نه؟
پیتاو میگه، بله پیتاو میگه. اینجا پیتاوی برادر مثلا همزی مردمی بچاره افغانستانی در بدرهای یک شای فامیدی دیگه، مثلا همین جامعه یک لازم میشه، مثلا صحبت میدن پیر مردار جوان ها سر کار مودن دیگه، همینجا مثلا میشینی یک لازم باز با هم دیگر صحبت میدن دیگه،
افتاو میگیریم و
افتاو میگیریم، مثلا همینجا میشینی با هم دیگر صحبت میدن، مثلا دیگه بند دیگه صحبت هم دیگه بند دیگه مثلا میشینه دیگه، دوست داریم دیگه که صحبت کنم. پدرای مسابق که مثلا بوده دیگه، مثلا همو اخلاص و صداقتی که داشته اگر مثلا بند دیگه صحبت مینیم، مثلا چیزی گذشت سابق باشد هم اونها.
درست است. اینجا که شما میان باز خرید و دارین شما از همی شلوغ بازار که
ما همه خرید ما شلوغ بازار خواهد، مثلا اگر این سمتی مثلا او سر مشهد باشه، مثلا میایی همی شلوغ بازار، مثلا چیزای افغانی میایی، مثلا از این جنس های افغانی من مثلا از اینجا خرید می‌کنم.
قیمت ها چی رقم است اینجا؟
قیمت ها دیگه مثلا تفاوت داره، فرق داره با افغانستان یک قیمت اینجا.
شما از کدا ولایت افغانستان؟
از ولایت غزنی، ولسوالی جاغوری، قریه ششپر میگه.
بله، مردم غزنی بسیار مردم باهوش هستن، خیلی
بسیار مردم خوب، مثلا یک مردم دیگه دم دین و مذهب یقیدش، مثلا قرص محکم خواهر من.
چه محصولاتی داره خود غزنی که اینجا هم به فروش برسه؟ یعنی
غزنی مثلا توت لالندری داره دیگه، مثلا سیب داره دیگه، مثلا سیب زمینی زیاد کشت می‌کنه.
پدرجان تمام محصولات شلوغ بازار اونمو کیفیت خود افغانستان داره به نظر شما؟
بله بله بله، این همی توتش که میایم مثلا کشمش میایم گردوش میایم همون کیفیت مثلا افغانستان داره.
Thank you.
همراهان عزیز شنونده، فصل بهار است، هوا هم بسیار خوب است، ابر و هوا و طبیعت هم مهربان. از این طبیعت و هوای خوش لذت میبریم و استفاده میکنیم. اما نزدیک غروب جمعه هم هست و غروب های جمعه دلهای منتظران آشوب خاص خود هم داره. منتظران منتظرند که چشمشان به دیدار محبوبشان روشن شود، روشنی که بالاخره روزی اتفاق خواهد افتاد و انتظار به پایان خواهد رسید. انتظار کسی که حتی اگر در ظاهر نباشه اما حضورش همیشه حس میشه.
کجایی مهربونم بی تو دنیا، دیگه چیزی نمونده زیر و روشه، غروب جمعه ها وقتی که نیستی میرم کز میکنم تنهای گوشه، اگر حتی نباشی باز هستی، تو رو حس میکنم هر جا که هستم. یه وقتا بس که تو فکر تو غرقم، تصور میکنم پیشت نشستم، همین که از تو هر جا یک نشون هست، خیالم راحت هستی کنارم. بزار دنیا بگه دورم من از تو، ولی بازم دلم گرمه به فردا، به فردایی که با تو توی راهه، به فردایی که روشن میشه دنیا. از اونی که دوست داره تو رو من از خدا خواستم، تو رو حس می کنم هر جا توی هر گوش از دنیا، تو رو می شناسم از عطرت که می پیچه توی رویا، دل من روشن نورت یه روز میگیره دنیا ما، میاد اون روز که میبینم توی بیدار رویا ما. تو گریه ها خواستم، تو رو از هر دعا خواستم، از اونی که دوست داره تو رو من از خدا خواستم، از خدا خواستم.
خب شنونده های عزیز و محترم، بعد از ظهر جمعه تان بخیر. در این بعد از ظهر جمعه دعای شریف سماط را با هم میشنویم و زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق احساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكب كواكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
خب شنونده های عزیز و محترم، دعاهایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه جمعه ها با شما را بشنوید که مدت زمان این برنامه 40 دقیقه هست.
جمعه ها
با شما.
خط کشید روی تمام سوال ها، تعریف ها، معادله ها، احتمال ها.
خطی کشید روی تساوی عقل و عشق، خطی دیگر به قاعده ها و مثال ها.
خطا به هم رسید و به یک جمله ختم شد، با عشق ممکن است تمام محال ها. الهی با نام تو
و با یاد تو که آرام بخش دل هاست.
از جوار خورشید هشتم،
از رادیو دری، رادیو دلها، مشهد مقدس،
در این روز جمعه زیبا
به همه شما دوستان و همراهان عزیز،
به همه شما مردم خوب و نازنین
و به همه شما افغانستانی های عزیز و شنوندگان پارسی زبان ما در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوین،
خیلی سلام،
خیلی درود.
الهی که جور باشین
و جمعه خوبی را آغاز کرده باشین و در ادامه هم ساعت جمعه تان دلپذیر باشد.
با برنامه جمعه ها با شما خوش آمدید.
خیلی خیلی خوش آمدید.
دوستای عزیز، امروز درباره رقابت با شما صحبت میکنیم.
شما میتونین از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال بکنید. با کدام شماره؟ 20-93-794-71-71-44.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین پیامک روان کنین از طریق این شماره 3000-800-226. میگه بعضیا خود کتیمه میزنن.
خب برش بگوین او بعضی ها قصدارن از جلوتر باشن.
همسینفه ها هر کدام میگن نمیمانیم فلانی ها در درس و بس از ما پیشتر باشن.
چقدر خوب است که بینشان رقابت سالم باشه آقای موحد.
بله، خانم سنیانی خانم میگفت
خب
فلانی داماد پیسدار داره،
خب
ما هم دختری خود باید با یک اموتو آدم پیسدار بتیم.
این رقابت دیگه موارد تایید نیست.
خیلی خوب. بعضی ها هم میگن فلانی موبایل خود را تبدیل کردم، من هم باید تبدیل کنم.
این کارم مورد تایید نیست آقای موحد. زندگی ها را رقابت ها به دو شکل مثبت و منفی به چالش میکشه که امروز درباره شان گپ میزنیم.
صحیح.
موسیقی
گلبرگ.
با نام یگانه بی همتا، سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان، شما می دانید که در دنیای امروز چقدر رقابت ها شدید هست و گاه حتی حیاتی. می تونیم بگیم که بخشی از زندگی های ما در رقابت می گذره. در این بخش کتابی را درباره رقابت براتان معرفی می کنیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید.
در دوران مدرسه آیا همیشه با همکلاسی های خود برای به دست آوردن نمره بالا یا بازی رقابت می کردید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، پس احتمالاً با شخصی مواجه شده اید که به نظرتان همیشه کمی از شما بهتر بوده است. در کسب و کار هم داستان به همین روال است. به رقبای قدرتمند در کسب و کار رهبران بازار میگویند. آنها شرکت‌هایی هستند که مزیت‌های رقابتی مشخصی نسبت به برندهای ضعیف‌تر دارند. در نتیجه رهبران بازار معمولاً از نرخ سود بالاتری نسبت به برندهای رقابت طلب برخوردار هستند. رهبران بازار پول بیشتری سرمایه گذاری می کنند و در نتیجه سود بیشتری نیز به دست می آورند. آنها حتی در پروژه های بلند مدت روند پیشرفت و سوداوری خود را حفظ می کنند. آمارها در ایالات متحده نرخ قابل مقایسه ای ارائه می دهند. برندهای ارشد با 32% بازده سرمایه گذاری نسبت به برندهای درجه دو با بازدهی 18% مواجه می شوند. به زبان ساده، برندهای ارشد نام تجاری بیشتر به دردشان می خورد. میزان سود بالاتر به معنای سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه سود بیشتر آنهاست. آنها حتی می توانند در پروژه های بلند مدت مانند تحقیق در مورد راه های افزایش قدرت رقابتی خود سرمایه گذاری کنند. اما این بدان معنا نیست که برندهای درجه دوم یا پایین تر کاملا از رده خارج شدند، بلکه این شرکت ها باید متفاوت فکر کنند. اگرچه بهترین برند بودن در بازار عالی است، اما درجه دو، سه یا چهارم بودن هم بسیار خوب است. نگاهی به خدمات اجاره اتومبیل آمریکایی توسط شرکت آویز بیاندازید. این شرکت می‌دانست که در صنعت خود نفر اول نیست و مشخص بود که رقیب سرسخت آنها شرکت هرتز این عنوان را دارد. در واقع شرکت آویز به نفرات آخر نزدیک‌تر بود، اما با یک استراتژی تبلیغاتی باور نکردنی آنها موفق شدند به جایگاه دوم صعود کنند و مزیت رقابتی قابل توجه هرتز را کنار بزنند. این فقط یک نمونه از چگونگی موفقیت و رشد برندهای چالشدار و سرسخت است. اگرچه ممکن است لازم باشد بیشتر تلاش کنند و برای ادامه کار کمی بیشتر زمان بگذارند، اما می توانند از طریق رویکردهای خلاقانه جهش‌های بزرگی داشته باشند.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب رقابت با ماهی بزرگ اثر آدام مورگان که با ترجمه سارا ابراهیمی توسط انتشارات استدیو 31 منتشر شده است. این کتاب به بیان مزیت‌ها و راهکارهایی که کسب و کارهای کوچک و نوپا برای رقابت با برندهای قدرتمند دارند می‌پردازد.
همراهان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین. رقابت موضوع برنامه ماست.
بعضی ها بگوید در چشم و همچشمی مدرک دکترای خود گرفتن. خوار خوانده چشم بازار کور میکنه که چشم خوار خوانده خود از حسادت بترخانه.
فلانی اقا تو یا نگرفته باش که من چقدر میگیرم. آرسی بچه خود در هتل گرفته، من هم در هتل میگیرم. دهی تو یک هتل بگیرم و یک نان به مردم بتم که کل اگه ایران بانه دانشان واز باشه.
بله، حتی مورد داشتیم که بعضیا رقابت داشتن بر سر ای که کدامشان دختر خود زودتر شوهر میته.
اینه اینه دیگه از مهمانی ها و چشم همچشمی ها و سیالداری ها در مهمانی ها دیگه هیچ گپ نزنیم.
بله، از رقابت هایی که بر سر کالا و لباس هست هم نمیگیم.
بله، بعضی ها مسابقه میمانن که چی بخرن و چی بپوشن. بعضی ها هم در عملیات های جراحی زیبایی با یک دیگهشان رقابت میکنن.
رقابت های این رقمی منفی هستن خانم سنیان؟
بله.
و زندگی های ما و شما رو به چالش میکشن؟
متاسفانه.
ای که بعضی ها با ای که کار خوب دارن و درآمد خوب ولی روزگارشان خوب نیست به خاطر همه رقابت های منفی هست.
دقیقا.
خب نوبت رسید به بخش بعدی برنامه و آشنایی با داستان یک دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
بله، بریم با اتفاق دوستای عزیز خود این بخش بشنویم.
بریم.
مثل آباد. آوردند که شبی دزدی از دیوار یک کارگاه حریر بافی بالا رفت تا کمی حریر از آنجا بدزدد، اما با کمال تعجب دید که چراغ کارگاه روشن است و هنرمند حریر باف هنوز مشغول کار است. دزد خواست برگردد که متوجه شد حریر باف ضمن بافتن حریر با خود چیزی میگوید. با دقت گوش داد و متوجه شد که هنرمند حریر باف میگوید:
ای زبان سرخ، خواهش میکنم دست از سر من بردار و فردا سر مرا برباد نده.
دوست کنجکاو شد و ایستاد. حریر باف تا نزدیک صبح و بافتن پارچه حریر ادامه داد، اما گاه از زبانش درخواست میکرد که مواظب حرفهایی که میزند باشد و فردا سر او را برباد ندهد. دوز نگاهی به حریر انداخت، واقعا زیبا بود. دلش میخواست حریر باف بخوابد و او حریر را بدزدد، اما از طرفی او میخواست بداند که فردا حریر باف به کجا میرود و چرا اینقدر به زبانش التماس میکند که مواظب حرفهایش باشد و حرفی نزند که باعث مرگش شود. حریر باف صبح که شد از خواب برخاست، پارچه ای را که بافته بود در بخشه پیچید و به راه افتاد. دوست هم از یک فرصت استفاده کرد و پیش از او از کارگاه خارج شد. بعد هم سر راه حریر باف سبز شد و بعد از سلام احوال پرسی گفت:
کجا می روی؟
می روم دربار حاکم. این حریر زیبا را برای او بافتم. آدم های معمولی به اندازه کافی پول ندارند که چنین حریر زیبایی را بخرند.
فهمیدم، حریر را برای حاکم میبری که پول خوبی از او بگیری.
شاید، خدا میداند، شایدم پولی نگیرم و حاکم دستور بدهد جلاد سرم را از تنم جدا کند.
دوست میخواست از او بپرسد که چرا این چنین فکری میکند، اما بهتر دید که خودش همراه حریر باف به قصر حاکم برود و ماجرا را از نزدیک ببیند. به همین دلیل با او گفت:
گوش کن، مرا هم با خودت به قصر ببر، خیلی دلم میخواهد از نزدیک قصر حاکم را ببینم.
حریر باف که نگران و مضطرب بود از پیشنهاد او بدش نیامد و با خود گفت:
بگذار او را همراه خود ببرم، شاید همراهی او باعث شود که کمتر تشویش داشته باشم. آری او را با خودم میبرم. آری آری.
حریرباف و دوست هر دو راه افتادند تا به قصر حاکم رسیدند. حریرباف در مقابل حاکم احترام کرد و پارچه حریری را که بافته بود با او تقدیم نمود. حاکم پارچه حریر را در مقابل چشم درباریان روی میزی که در کنارش بود پهن کرد. همه از دیدن پارچه با آن زیبایی و خوش نقش و نگاری تعجب کردند. حاکم که تصمیم گرفته بود پاداش خوبی به هنرمند حریر باف بدهد با او گفت:
واقعا تو هنرمندی؟ مرحبا، حال بگو ببینیم خوب است که چه استفاده ای از این پارچه بکنیم؟
سرورم، حیف است از این پارچه لباس تهیه شود. بهتر است که دستور دهید آن را به خزانه ببرند و در جای امنی نگه دارند. بعد هم وصیت کنید که بعد از مرگتان این پارچه را روی تابوتتان بکشند تا همه به تابوت شما خیره شوند و با چشم حسرت نگاه کنند.
مردک، حیا نمی کنی؟ در حضور ما ایستاده ای و از مرگ ما سخن می گویی؟ این پارچه حریر را در آتش بیندازی تا بسوزد و نابود شود. این مردک حریرباف را هم بکشید، زبانش را از قفایش به در آورید.
اوضاع قصر حاکم به هم ریخت. در این هنگام دوست با صدای بلند گفت:
جناب حاکم، امر امر شماست، اما من اجازه میخوام راز حرفای حریرباف را برای شما بگویم، بعد هرچی فرمان دادید اجرا خواهد شد.
حاکم با بیمیلی اجازه داد که دوست حرفش را بزند. دوست گفت:
ای حاکم بزرگ، از قدیم گفتن راستگو باش تا رستگار شوی. کار من دزدیست. من دیشب برای دزدی حریر به کارگاه این مرد رفتم، اما وقتی دیدم که تا صبح ضمن بافتن حریر به زبان سرخش التماس می کند که مواظب حرفایش باشد تا موجب مرگش نشود، تعجب کردم. بنابراین به جای دزدی حریر تا صبح ایستادم و صبح نیز تا اینجا او را همراهی کردم. جناب حاکم، او قصد توهین نداشته، اما زبانش به التماسای او گوش نکرده و باعث شده سر سبزش را برباد دهد.
حاکم کمی فکر کرد، پارچه را به دوست داد و به او گفت:
این پاداش جوانمردی توست. با فروش این پارچه می توانی در بازار برای خود حجره بخری و مشغول کار شوی و دست از دزدی برداری.
حاکم همچنین استاد حریرباف را هم بخشید، پول خوبی با او داد و گفت:
دیگر حرف نزن، برو به کارگاه و کار کن، اما خودت پارچه ها را به قصر من نیاور، به وسیله همین دوستت برایم بفرست. من خودم میدانم که با پارچه هایی به این ارزشمندی چه کنم.
از آن به بعد به کسی که مواظب حرف زدنش نیست و حرفهایش موجب دردسر او می شود می گویند: زبان سرخ سر سبز می دهد برباد.
دوستای عزیز، به آگاهیتان میرسانیم از آن مغرب امروز و افق کابل ساعت 18:40 است. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجره باز از I'm
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
لطفاً همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه جمعه ها با شما.
دوستان، رقابت به قسم یک مسابقه است و البته به شکل مثبتش میتونه موتور محرکه پیشرفت باشه، به خاطر اینکه انگیزه بخش است و به آدم انگیزه میده.
دقیقاً، رقابت یعنی تلاش برای بهتر بودن، برای رسیدن به هدفی که ممکن است دیگران هم به دنبالش باشن.
بله،
همه ما و شما برای گرفتن نمره بهتر با همدیگر رقابت میکنیم.
شرکت ها برای فروش بیشتر و به دست آوردن بازار بیشتر رقابت میکنن مسابقه ها، جشنواره ها، برپایی نمایشگاه ها اشکال مختلف از رقابت هستن، نیست خانم سنیان؟
دقیقا هست شرانی، دنیای امروز دنیای رقابت هست.
بله،
مملکت ها، کشورها برای بهبود اوضاع فرهنگی و سیاسی و اجتماعیشان هم رقابت میکنن.
کاملا درست است. بعضی وقتها فکر میکنیم اگر کارمندای یک دفتر با هم در پیشبرد کارها رقابت داشتن چقدر کارها خوب پیش میرفت. مثلا رقابت میکردن که کار یک مراجعه کننده را زودتر انجام بدن،
یا مردم رقابت داشته باشن برای کمک به نیازمندان جامعه، یا رقابت داشته باشن که کوچه و محلشان از همه جای بهتر باشه،
پاکتر باشه.
بله بله، به نظر شما یک تحول بزرگ اتفاق نمیفته؟
100%. چرا نی؟
افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم. عاشقت شدم. عاشقت شدم.
عزیز ممنون که همچنان همراهی میکنین ما را در برنامه خودتان جمعه ها با شما و موضوع رقابت.
دوستان عزیز، گفتیم که رقابت های سالم میتونه موتور محرکه پیشرفت یک جامعه باشه، درست است خانم سنیان؟
دقیقا،
چرا که انگیزه بخش هستن. ما تلاش بیشتر میکنیم که خلاقتر باشیم، کوشش میکنیم کار خود بی عیب و نقص‌تر انجام بدیم و در مجموع می‌خوایم که از دیگران بهتر و پیشتر باشیم.
انشالله. اما حتی همین رقابت‌های سالم که همه برایش تأکید می‌کنن که باید باشن، می‌تونن گاهی اوقات خیلی خیلی استرس‌زا باشن.
دقیقاً. بعضی از ما و شما در معرض این رقابت‌ها بودیم و میدانیم که چقدر سخت است و چقدر هم همراه با تشویش و استراب است.
بله، بعضی وقتا این رقابت ها برای شخص حیاتی و مهم میشه و میگه که من هر رقم شده باید پیروز شوم، به همین دلیل نمیتونه شکست را بپذیره.
در رقابت همه پیروز نیستن و رقابت ها هم برای این نیست که یکی بباره و یکی ببازه. رقابت ها برای ایست که یک فضای خوب برای پیشرفت ایجاد شود.
درست است. شما به اهداف جشنواره ها و فستیوال ها اگر دقت بکنید